Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihit tahirin. Derse zaban Kur'an ro dar khidmat shoma hastin, jalese-i 53. Dar jalese-i gozashte vared bayan zaban ta'lifi shabakeyi Kur'an shodim. Arz shod ke قرآن زبانش زبان تألیفی است، یعنی تک بعدی نیست، فقط مجاز باشه، استفاده از مجاز یا کنایه، فقط نمادین باشه، فقط تمثیلی باشه، این گونه نیست، بلکه زبان قرآن تألیفی است و ترکیبی است از روش‌های مختلف، از رویکردهای متعدد و از مؤلفه‌های گوناگون. بعد عرض شد که این کتاب تفاوت‌هایی داره در وقتی که تألیفی شد، و خب در این حال باید یک نوع وحدتی هم برش حاکم باشه. چه وحدتی برش حاکمه؟ عرض شد که وحدتی که بر این کتاب حاکمه، وحدتش پیچیده‌تر از سایر کتاب ها هست. چرا؟ به خاطر این که این کتاب ویژگی‌هایی رو داره که سبب پیچیده شدن نوع وحدت حاکم بر اون میشه. چه ویژگی داره؟ ویژگی‌هاش این بود که این کتاب لایه‌های متعدد داره، لایه‌های متعدد موضوعی، روشی، معنایی و مخاطبی. با توجه به این که موضوعاتش متعدده، روش‌هایی که به کار گرفته مختلفه، لایه‌های معنایی متعدد داره، ظاهر و باطن و غیره، مخاطبین متعددی رو مد نظر داره، و همین جهت چون که این گونه هست، این سبب میشه که انسجامش و وحدتش وحدت سختری باشه. هر قدر کتاب ساده تر باشه، وحدت ساده تری میشه برش حاکم کرد. قرآن تعدد لایه داره، لایه های متعدده موضوعی، لایه‌های متعدد ناظر به مخاطب، مخاطبین مختلف، لایه متعدد روشی و لایه متعدد معنایی. خب اینها سبب میشه کار در این کتاب پیچیده‌تر از سایر کتاب‌ها میشه، چون که خب از جمله اموری که سبب لایه‌های معنایی میشه، نوع انسانی هست که مخاطبش هست. وقتی انسان، وقتی این کتاب میخواد فطرت انسان رو شکوفا کنه و از طرفی انسان ها ظرفیت هاشون متعدد هست، متفاوت هست، و این کتاب میخواد این فطرت رو بیدار کنه، این فطرت رو شکوفا کنه، خود به خود باید لایه های معنایی داشته باشه، لایه های متعدد معنایی داشته باشه، تا هر کسی به فراخور ظرفیت وجودی، فراخور آمادگی روحی و میزان سلامت معنوی و فطری خودش بتواند از این کتاب بهره ببرد. لذا میزان استفاده از مطالبی که با علوم حضوری و قلبی ارتباط دارن با میزان آمادگی، با میزان استفاده از سایر کتاب ها فرق میکنه. این کتاب هرقدر شما آمادگی قلبیتون بیشتر باشه، بهتر میتوانید استفاده بکنید. در این حال که این گونه هست و میزان آمادگی افراد در حد استفادهشون اثر گذاره، در این حال این کتاب یک سطح مشترکی از فهم رو هم برای همه داره. خب ملزم می‌بینیم که این قرآن برخوردار از آیات محکم و متشابهه، و این آیات و این محکم و متشابه سبب میشه که توانایی‌های افراد در میزان استفاده متفاوت بشه. بنابراین قرآن وحدتی که برش حاکمه، این وحدت متفاوت میشه از سایر کتاب ها، چون که این کتاب ساده نیست، کتاب پیچیده‌ای هست، و همین پیچیدگی سبب میشه که وحدتش و انسجامش متفاوت میشه از سایر کتاب ها. باز نکته دیگری که انسجام و وحدت در این کتاب را سخت‌تر میکنه اینه که در این حال که این کتاب کتاب هدایتگر هست، در این حال یک کتاب واقع نما هم هست. شما گاهی میخواد یک داستان سادگی، یک داستان ساختگی بنویسید و اثر بگذارید روی مردم، گاهی نمیخواید مطالب واقعی رو مطرح بکنید. خب اگر بخواید مطالب واقعی باشه سخت‌تر میشه از این که بخواید مطالب ساختگی عرضه کنید به مردم. پس در این حال که این ابعاد رو داره، در این حال واقع نما هم هست. نحوه نگارش این کتاب هم به گونه ایست که حقیقتاً انسجام او رو سخت‌تر میکنه. شما گاهی یک کتابی رو در یه موضوعی میخواید بنویسید، در یه زمان مشخصی به شما میدن، میگن کتاب رو برید بنویسید، در یه گوشه‌ای بنشینید و مشغول نوشتن بشید. اولا که این کتاب خود فرد ننوشته، بلکه مطالبی رو شفاهی عرضه کرده تا دیگران بنویسن. وقتی شما مطلب رو بیان میکنید دیگران بنویسن، انسجامش خیلی سخت‌تر میشه تا اینکه خود شما مشغول نوشتن باشید. شما یه مطلبی رو مطرح میکنید که در طول اونم نه زمان کوتاه مدت، در 23 سال عرضه میکنید و قراره این مطالبی که در 23 سال عرضه میشه انسجام داشته باشه. بسیار مشکل میشه کار مطلبی عرضه بشه شفاهی، دیگران بنویسن در طول 23 سال و در این حال این کتاب به کتاب منسجم و هماهنگی باشه. باز بنابراین خود این که خود فرد نمی نویسه کتاب رو و شفاهی مطرح میکنه، سخت میکنه کار وحدت رو. این که در طول 23 سال نوشته میشه، عرضه میشه، نه در طول مثلا یک سال 6 ماه، در زمان بسیار طولانی عرضه میشه، اینم باز سخت‌تر میکنه. این که نویسنده دیگه نمیشینه اینها رو دوباره بازبینی کنه، ویرایش کنه، عباراتش رو اصلاح بکنه. خود نویسنده دیگه بازبینی نکرده، ویراستاری نشده کتاب قرآن، بیاد اصلاح بکنه، اغلاطش رو استخراج بکنه، نه خیر، مطالب عرضه کرده و دیگران هم شفاهی، ایشون شفاهی، امام پیامبر شفاهی عرضه کردند و دیگران هم یادداشت کردند. در این حال باز ما میبینیم که این شما در این کتاب به رغم اینکه 23 سال انجام شده، تکامل تدریجی هم در این کتاب نمیبینید. گاهی مثلا یه خب در طول 23 سال یه نفر متحول میشه، رشد پیدا میکنه و تغییراتش میتونه در اندیشش مؤثر باشه. شما در این کتاب شاهد تکامل تدریجی هم نیستید. یعنی اینجوری نیستش که اگر مثلا آیاتش رو، آیات اوایل نزول بعثت رو مقایسه کنید با اواخر، ببینید که نه، معارف هی داره به تدریج مثلا متعالی تر میشه و از اول مطالبش خیلی سطحیه، بعدا میشه مطالبش عمیق. این گونه هم نیست. نکته دیگری که باز کار رو در انسجام سخت‌تر میکنه اینه که شما در طول این 23 سال فراز و نشیبای زیادی رو در زندگی پیامبر مشاهده میکنید. شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اینا بسیار فراز و فرود داشته و همین تفاوت وضعیت اجتماعی میتونه بر نویسنده اثرگذار باشه و مانع عرضه یک کتاب منسجم بشه. این هم باز از عواملیه که سبب میشه انسجام در این کتاب سخت‌تر از سایر کتاب‌ها بشه. و باز نکته دیگری که تفاوت داره، تفاوت رو نشون میده بین این کتاب و سایر کتاب‌ها و در نتیجه انسجام سخت‌تر میشه، اینه که گاهی شما یک کتاب به روش متعارف می‌نویسید. اول یه مقدمه‌ای می‌نویسید، بعدم یه فصولی، بعدم نتیجه‌گیری می‌کنید. خب این خیلی راحت‌تر میشه انسجام داشته باشه. طرح اولیه داره کتاب، بعدم مقدمات رو می‌نویسید، پرسش‌های رو مطرح می‌کنید، بر اساس اون فصل بندی می‌کنید. این کتاب شاهد چنین چیزی هم نیست. خب با توجه به اون چه در این کتاب شما میبینید، انسان اینها همه نشون میده، این نکاتی که عرض شد نشون میده که انسجامی که در این کتاب هست، این نوع انسجام، انسجامی اجازامیز است، چون محدودیت های انسانی اقتضا میکنه که اگر یک انسان معمولی چنین کتابی رو بنویسه، هرگز نتوانیم در اون انسجام مشاهده کنیم، بلکه باید مملو از فراز و فرودها باشه، مملو از تناقضات و ناهماهنگی ها باشه، در حالی که چنین گونه نیست. این ویژگی هایی که قرآن داره ابعاد اعجازی قرآن رو نشون میده. بنابراین وحدت حاکم بر قرآن یک وحدت اعجازآمیز است. شرایطی که بر قرآن حاکمه شرایطی بوده که در هر کتاب دیگری شما این شرایط رو بخواید ببینید نمیتواند به یک انسجامی منتهی شود. در این حال این کتاب کتاب منسجمی هم است. بنابراین با توجه به اون چه گفته شد، ما گفتیم زبان قرآن زبان تألیفیه، ولی این تألیف هم باید وحدت هم داشته باشه. اما وحدتی که در این کتاب مشاهده میشه وحدتی است قابل مقایسه با سایر کتاب ها نیست، بلکه به دلیل عوامل مختلفی که میتواند مانع این وحدت شود حاکمیت وحدت رو در این کتاب سخت میکنه. ولی در این حال این کتاب کتاب منسجمی هست و پیوندی میان آیاتش وجود داره که باید بهش اشاره کنیم. منظورمون از این پیوند همون پیوند شبکه‌ای هست. یعنی قرآن در این حال که در شرایط مختلفی عرضه شده به افراد مختلفی، مخاطبش روش مخاطبین متعددن، روش ها مختلفه، لایه های معنایی متعدد داره، موضوعاتش مختلفه، در زمان طولانی نوشته شده، در شرایط مختلف نگارش شده، شفاهی عرضه شده، به رغم همه این عواملی که انسجام و اتحاد رو سخت می کنند، در این حال این کتاب کتاب منسجم و هماهنگی هست و این هماهنگی و این انسجام بعد اعجازآمیز قرآن هست که به یک معنا میتونیم بگیم این هماهنگی یک نوع هماهنگی یا پیوند شبکه‌ای در قرآن هست. ما میتوانیم پیوندهای مختلفی رو در قرآن پیدا کنیم. یکی از عواملی که سبب میشه ما پیوند قرآن رو شبکه‌ای تلقی کنیم یعنی پیوند تو در تو و پیچیده. یعنی این کتاب پیوندهای مختلفی داره. در این کتاب ما دست کم از 7 پیوند میتوانیم سخن بگیم. یکی پیوند غایی، غایت این کتاب پیوند که همه رو به هم منسجم میکنه، پیوند توحیدی، پیوند بنیادی، پیوند لایعی، پیوند درونی و یکی هم پیوند انگیزشی و معرفت بخشی و نهایتا هم پیوند مادی و مجرد. پس 7 پیوند در این کتاب مشاهده میشه. این آیاتش در این حال که این وضعیت رو داره، آیات با هم دیگه پیوند دارن و چون پیوندها متعدده و با هم هم ارتباط دارن و تو در تو هستن، لذا ما اسمش میگذاریم، ما پیشنهاد دادیم که بگیم پیوند شبکه‌ای است. لذا میتونیم بگیم زبان قرآن زبان تألیفی شبکه‌ای هست. ما در توضیح این پیوندها باید نکاتی رو عرض بکنیم. یکی از این پیوندها که در قرآن مشاهده میشه پیوند زبان انگیزشی و معرفت بخش هست. خب گزارای قرآن به 2 دسته تقسیم میشن. گزارایشون هم اخباری هستن، هم انشایی، هم توصیفی هستن، هم هنجاری. خب گزارهای اخباریش به ما چی بیان میکنه؟ اصول اعتقادات رو بیان میکنه، هستی شناسی میکنه، انسان شناسی میکنه، آخرت شناسی میکنه، کیهان شناسی میکنه. گزارای اخباری. دسته دوم گزارای انشایی یا هنجاری هستن که بایدها و نبایدها رو مطرح میکنه در رشته اخلاق، در رشته حقوق، احکام فقهی. همه اینها بایدها و نبایدها رو به ما عرضه میکنن. پس قرآن گزارهاش به 2 دسته هستن و این 2 دسته هم با هم ارتباط دارن. یک دسته گزارهاش توصیه‌ای هست، توصیه اخلاقی، حقوقی، فقهی. یک دسته گزارهاش توصیفی هست. و این دو دسته گزاره با هم ارتباط دارن. یعنی در این حال که این کتاب کتاب گزارای توصیفی داره، اما گزارای توصیفیش پشتوانه واقعی دارن، صرفا زبانشون زبان احساسی و انگیزشی نیست. بعضی از بایدها و نبایدها که انگیزاننده دیگران هستن برای حرکت، وقتی شما امر میکنید، امر نهی، اینها انگیزاننده دیگران هستن. زبان انشائی گاهی صرفا بیانش انگیزشی و احساسی صرفه و بدون ارتباط با واقعیت، اما گاهی نه، با واقعیت ارتباط داره. در قرآن بایدها و نبایدهای فقهی، حقوقی و همه دستوراتی که درش مشاهده میشه، اینها ارتباط با واقعیت دارن، ارتباط با قرب الهی دارن، اینها رابطه واقعی با کمال اختیاری انسان دارن. یعنی وقتی که اگر قرآن دستوری رو میگه انجام بدید، عمل کردن به این دستور واقعا ما رو به یک سرنوشت سعادت آمیزی منتهی میکنه، و اگر با ما میگه کار رو انجام ندید، واقعا ما رو از یک خطری برحذر میداره. آتش واقعی هست که ما رو مثل بچه‌ای که شما میگید به آتش نزدیک نشو، نباید به آتش نزدیک شوید، این نباید به آتش نزدیک شوید، درسته که نهی میکنید، اما این نهیتون پشوانه امر واقعیه، امر واقعی داره، پشوانه واقعی داره. پس در قرآن هم زبان انگیزشی به کار رفته، هم زبان معرفت بخش. زبان انگیزشیش یعنی زبانی که محرک دیگران هست. این محرک ها دو گونه هستن. یک دسته اون گزارهای هنجاری هستن که محرک هستن، امر و نهی که میکنه محرکه، این کارو بکنید، این کارو نکنید. یک بخش هم گزارهای توصیفیش هم بعضیش محرک انسان هستن، یعنی میترسانند از یا بشارت میدهند. یعنی همون گزارهای اخباری هم همراه با انگیزشه. پس گزارهای انشاییش که خب برانگیزاننده است و امر کننده است، هنجاریه. گزارهای اخباری اون هم حتی همراه با انگیزش هست. و شما زبان انگیزشی و معرفت بخش رو در سطوح مختلف در قرآن مشاهده میکنید. پس قرآن زبانش هم زبان انگیزشیه، هم زبان معرفت بخش. یعنی هم ناظر به واقع سخن میگه و هم احساسات را برمی‌انگیزه، دل را میشورانه، انسان را از درون متحول میکنه. اما تحول درونی و احساسیش بدون پشوانه واقعی نیست، بلکه متصل و متکی بر واقعیات هست. ثمره این پیوند میان زبان انگلیسی و معرفت بخش رو کجا میتونیم مشاهده کنیم؟ هم در محتوای قرآن و هم در روشی که قرآن به کار رو گرفته. در بعد محتوا، قرآن تعلیمش با تربیتش با هم پیوند دارند. پیوند تعلیم و تربیت از جمله ثمرات پیوند زبان انگیزشی و معرفت بخش. در ناحیه روش هم اثر گذاره. در روشش هم روش عقلی است و هم روش احساسی، هم حکمت داره و هم موعظه. بنابراین ثمره پیوند زبان انگیزشی رو با زبان معرفت بخش هم در محتوای قرآن میتونید مشاهده کنید و هم در روش قرآن. هم محتواش دو بعدیه، در بعد محتوا مثلا تعلیم و تربیت با هم پیوند دارن، در بعد روش حکمت و موعظه، هر دو به کار گرفته شدند و با هم پیوندن. عقل و احساس با هم پیوند پیدا میکنن در قرآن. خب که لازمه این پیوند میان زبان انگیزشی و معرفت بخش چیه؟ لازمش نیستش که ما چه آیات توصیفی رو بخونیم چه آیات هنجاری. وقتی آیات توصیفی رو میخونیم آیات اخباری رو میخوانیم، باید به بعد انگیزشی هم توجه بکنیم. وقتی آیات هنجاری رو میخوانیم، باید به پشتوانه واقعی و توصیفی اون هم توجه کنیم. یعنی آیاتی که میخوانیم یه آیات توصیفیه، یه وقت آیات هنجاری، یعنی یه آیاتیه که ناظر به گزاره آیاتیه که گزاره اخباری به ما عرضه میکنه، یه وقت آیاتیه که گزاره های انشایی عرضه میکنه. شما آیاتی که گزاره اخباری عرضه میکنه و آیات توصیفی هست دارید میخوانید، در این حال که توصیف هست باید به بعد انگیزشی هم توجه بکنید. یعنی هم توصیف باشه که معرفت بخشه و هم انگیزش باشه. پس در اینجا بعد معرفت بخشی و انگیزشی جمع شدن. آیات هنجاری را هم که میخوانید که در ظاهر توصیفی نیست، این امر و نهیه، در اونجا باید به پشوانه واقعی اون هم توجه بکنید. در این حال پیوند اون، یعنی به پیوند آیات امر و نهی با آیات توصیفی، با واقعیتی که پشوانه اون هست. پس آیات توصیفی و هنجاری وقتی شما لازمه پیوند زبان انگیزشی و معرفت بخش، از جمله لوازمش اینه که شما وقتی آیات توصیفی رو میخوانید به بعد انگیزشیش توجه بکنید، وقتی آیات هنجاری رو میخوانید به بعد توصیفی و معرفت بخشش توجه بکنید. عرض شد که یک ثمرات پیوند زبان انگیزشی و معرفت بخش در قرآن پیوند تعلیم و تربیت هست. یعنی بین آموزهای تعلیمی و آموزهای تربیتیش با هم ارتباط وجود داره. منظور از تعلیم در اینجا همون آموزهای توصیفیه، یعنی آموزهایی که ناظر به خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی، راه و راهنماشناسی و فرجامشناسی هست، یعنی آیات ناظر به اصول اعتقادات، ناظر به اعتقادات عمده و پایه. هدف از تربیت اینجا منظورمون آموزه‌های ناظر به احکام اخلاقی و فقهی و حقوقی هست. خب در این کتاب تعلیم با تربیت پیوند داره. بعضی کتاب‌ها فقط قصدشون تعلیمه، می‌خوان چیزی رو عرضه بکنن، آموزش بدن. بعضی از کتاب‌ها فقط هدفشون تربیتیه، می‌خوان یک رفتاری رو در فرد ایجاد کنن. اما هدف قرآن هم تعلیمی است هم تربیتی. یعنی در یک شبکه، در شبکه واحد اینا با هم پیوند پیدا میکنن، هر دو با هم متصل میشن. هم تعالیم توصیفیش با زبان معرفت بخش داره دانش بشریت رو ارتقا میده، معرفت داره به ما میده زبان توصیفیش، در این حال راهگشای تربیت هم هست، در تربیت ما هم موثره. پس در قرآن تعلیم و تربیت با هم دیگه پیوند دارند. در این حال جنبه تربیتی در قرآن بر جنبه آموزشیش غلبه داره. یعنی آیات تربیتی که میخواد روان و رفتار انسان رو تغییر بدهد، این بیش از آیات آموزشی هست و حتی موارد زیادی که جنبه آموزشی داره بلا فاصله با بعد تربیتی با هم اتصال پیدا میکنن و پیوند برقرار میشه بینشون. بنابراین جنبه تربیتی قرآن بر جنبه آموزشیش غالب هست، به خاطر این که اولا تربیت سخت‌تر از آموزشه، لذا بعد تربیتی اون غلبه داره، چون هم سخت‌تر از آموزشه و هم دین برای تربیت بشر آمده. پس قرآن در این کتاب آسمانی تعلیم و تربیت با هم پیوند دارن. پیوند تعلیم و تربیت یکی از ثمرات پیوند زبان انگیزشی و معرفت بخش هست در این کتاب آسمانی. بنابراین قرآن زبانش زبان شبکه‌ای هست، به این معنا که انواع پیوندها به نحو تو در تو درش مشاهده میشه، که یکی از این پیوندها پیوند زبان انگیزشی و معرفت بخش هست که ما به بخشی از آثار این پیوند اشاره کردیم. انشاءالله بقیه بحث رو در جلسه دیگری پی خواهیم گرفت. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بهره برداری حد اکثری از قرآن رو در حیات فردی و اجتماعی به همه ما عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.